دقیقه پیش رو.
سلام و عشق میخوانم بر روی مرشد کامل،
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکنه.
به نام خداوند جان و خرد
ای بیجو در شهرش دید
که از این برتر اندیشه بر نکنه.
خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمان.
کارگاه تئاتر.
عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، این داستان عاشق نامدار.
الان عشق نامدار خیلی بهتر از عشق عاشقیه؟
به نظر من که بهتره، حالا جا داره بهترم بشه.
با خوبه دیگه، تازه امروزی هم هست، فقط بعد یه خورده رنگ و بویی از حالا عشقای قدیمی داشته باشه.
آره دیگه، بعد حداقل قیافه شبیه نقلای قدیمی باشه.
یعنی چی که قیافه شبیه نقلای قدیمی باشه؟
یعنی ادبیاتش. همین تومار مشکی نامه بود که استاد گفت بخونیمش. اولش نوشته تومارای نقالی جزو ادبیات عامه بودن.
خب یعنی ما میتونیم خودمون واسه نقالیمون داستان بنویسیم.
آره، فقط بعد ادبیاتشو یه ذره قدیمی بکنیم.
استاد چرا نیومد؟
دیگه باید رسیده باشه.
یادم دیر نکرده بنده خدا، ما زود اومدیم.
اه استاد. الو سلام استاد.
سلام، شما کجایین؟
ما تو کلاسیم استاد، منتظر شماییم.
خب به بچه ها بگو من تو اتاق خودمم، بیاید اینجا.
آه چشم استاد، الان میایم.
چی میگه؟
تو اتاقشه، پاشید بریم.
محمد حالش بهتر نشد؟
چرا استاد بهتره، ولی گفتم فعلا محض احتیاط باید تو قرنطینه بمونه.
خیلی خب، بقیه که حالشون خوبه ایشالله دیگه. تو مار مشکی نامه رو خوندین؟
بله استاد، خیلی سخته البته.
خیلی خب، من میخوام که امروز حتما یه بخشی از تو مار رو اجرا کنید که بحثامون درباره نقالی یه مقدار براتون عینی بشه.
بله استاد، اتفاقا نیکا آمادگی کامل داره.
چی رو آمادگی داره؟
بسیار عالی. خیلی خب، پس بشمار اجرا شروع کنه.
3 2 1.
بشنو از اردوی منوچهر، نامه به دست سلم و تور دادند که 4 نفر نوه های ضحاک به امداد می آیند. سلم و تور گفتند آنها را به عزت وارد اردو کردند، در بارگاه قرار گرفتند. سلم و تور آنها را محبت کرد و شکایت بسیار از منوچهر کردند. یکی از آنها که اسمش کاکو بود گفت ما با شاهزاده و فریدون رزم نداریم، جنگ ما زابلی است و به جنگ آنها آمده ایم. سلم و تور و یسه کیستند که تو جنگ بکنی؟ آنها به امداد خواهند آمد. کاکو را راضی کردند. گفت طبل رزم را زدند. روز دیگر سفارایی شد. کاکو آمد در میدان. مرد خواست. 6 نفر از پسرهای کاوه زخمدار شدند. آفتاب غروب کرد. روز دیگر باز سفارایی شد. کاکو مرد خواست. 12 پسر کاوه آمدند، زخمدار شدند. خود کاوه آمد در میدان. کاکو با گرز کتف کاوه را خرد کرد. غروب طبل مراجعت زدند، برگشتند در اردو. منوچهر پریشان شد. نوشت برای فریدون که امداد بر من لازم است. فریدون نوشت برای گورنگشاه که امداد بر فرزند زاده من منوچهر بکن.
بچه اجازه میدید دیگه ادامه ندم؟
تازه به جه جذابش رسیده بود که
بعضی جاهاش معلوم نیست چی میگه، اصلا بیزاره مبهم بود.
خیلی خب، بجز این که یه جاهایش کمی مبهمه، چی دیگه دستگیرتون شد؟
والا چیزی که من خودم خیلی سعی میکنم بفهممه شکل ادبیات این تومارای نقالیه، یه جوری عجیبه. اصلا معلوم نیست عامیانه است نیست، قدیمیه، جدیده، چی؟
وقتی قرار شبیهشو بنویسی تازه میفهمی شکلش چقدر عجیبه.
مقدمه این کتابو خوندید بچه ها؟
چرا استاد، یکم توضیح نوشته بود درباره ادبیات تومارای نقادی. تومار نقالان عمدتاً جزو ادبیات عامه محسوب میشوند که بعضن به ادبیات خواص نیز آمیخته میگردند. در این گونه آثار بسیاری از اصطلاحات کوچه و بازار و آداب معاشرت و رفتار عامه نیز مشاهده میگردد. مشکین نامه، داوود فتلی بیگی و مرشد ولی الله ترابی.
بسیار عالی، از این توضیحات چی دستگیرتون شد؟
اینکه باید ادای متن قدیمی رو در بیاریم.
البته ادا نمیخوایم در بیاریم، فقط فکر کردیم احتمالاً داستانی که میخوایم بنویسیم واسه نقالی باید یه خورده ادبیات شبیه ادبیات قدیمی باشه.
پس یعنی در مورد اینکه داستان نقالی رو میتونید خودتون بنویسید یا نه دیگه خدا رو شکر سوالی ندارید.
نه دیگه استاد، حرف زدیم، قرار شد ساختار شکنی کنیم و خودمون داستان بنویسیم.
حالا با این شدت هم قرار نشد البته، فقط فکر کردیم اگه بشه این کارو کرد اون وقت ادبیاتش باید یه خورده شبیه قصه‌های قدیمی باشه.
صحیح.
من همین الان که داشتین صحبت می‌کردین به یه نتیجه رسیدم. ما حس کردیم نقلی که شبیه نقلای قدیمی نباشه نمیشه اسمشو گذاشت نقالی.
ما حس کردیم؟ حس ما رو تو از کجا فهمیدی؟
از حرفاتون معلومه دیگه، گیر کردیم تو این قضیه شکل ادبیات قصه‌های نقالی که باید قدیمی باشه. خب پس نمیشه هر داستانی رو هم نقل کرد و اسمشو گذاشت نقالی. ما یادمون رفته داستان نقالی خیلی وقت تکلیفشون معلومه، یه سری منابع وجود داره که همه نقالا تا بوده از اونا استفاده میکردن.
ما داشتیم تاریخ نقالی رو میخوندیم که همین چیزها رو بفهمیم دیگه. تاریخ داستان در ایران بدون در نظر گرفتن تأثیر ادبیات اروپایی بر ایران در اوایل مشروطه به قرنها پیش باز میگردد. اگر از ادبیات پهلوی و آثاری چون منظومه درخت آسوریک یا کارنامه اردشیر بابکان بگذریم و به ایران پس از اسلام بپردازیم، به آثار داستانی چون سمک عیار، دارابنامه، اسکندرنامه، رموز حمزه و امثال اینها برمیخوریم. این قصه ها که اغلب بدنه ادبیات عامیانه ایران را تشکیل میدهند بسیار مورد اقبال مردم ایران بودند و میتوان شیوه مناسبات اجتماعی و طرز تلقی مردم آن روزگار را در این آثار یافت. در واقع قصه در ایران گاه شکل شفاهی داشته و دهان به دهان میچرخیده و گاه نیز مکتوب میشده و زیر نظر حاکمان آن روزگار انتشار میافته است.
بازم تکلیفمون معلوم نشد، چقدر دیگه باید تو تاریخ بگردیم؟
بله همینطوره، میخواستم اهمیت اطلاعاتی که دارید درباره تاریخ نقالی جمع میکنید و متوجه بشید که دارید میشید.
ای بابا، پس یعنی دوباره قرار برگردیم تو تاریخ؟
استاد به نظرم مهران هنوزم متوجه نشد.
ما یه سوال ساده داریم استاد، میشه خودتون جواب ما رو بدین که کارمون رو شروع کنیم؟
یه سوال نداریم، حالا سوال زیاد داریم، تازه سادم نیستن.
خب علل حساب میخوایم بدونیم واسه اجرای نقالی حتما باید همون داستانه قدیمی که نقالا میگفتن و میگن و استفاده کنیم یا میتونیم خودمون بنویسیمش؟
به نظرم درباره نقالی هنوز جا داره که اطلاعات جمع کنید، خیلی کامل نیست اطلاعاتمون. البته میدونم که دلتون میخواد زودتر برسیم به شیوه های اجرایی، بیشتر سوالاتون هم در واقع در این بار است، ولی خب سوالات بنیادیتون همجوری که خودتونم متوجه شدید برمیگرده به تاریخش. البته چیزی هم نمونده، کم کم تاریخ معاصرتر نقالی رو میخونیم. یه خورده تحمل کنید، جواب سوالاتون رو خودتون پیدا میکنید. در واقع هم قرار همین بود دیگه، قرار ما با همین بود که شما دنبال جواباتون بگردید، منم راهنماییتون کنم.
بله من که کاملا قانع شدم، آمادم که برگردیم تو تاریخ. کجا بودیم؟
درود به شما، درود به شما.
رسیده بودیم به دوره سامانی که خیلی هم دوره مهمی بوده، که حالا فارسی دوباره زنده میشه و داستانه عامیانه به فارسی نوشته میشه.
کلی هم کتاب مهم مثل کله و دمنه به فارسی ترجمه میشه.
رسیدیم به اواخر قرن 4 که
آفرین.
تو که تحقیق کردی، چرا بی خودی مخالفت میکنی پس؟
من فقط میگم زودتر نقالتون رو انتخاب کنید. چه مخالفتی کردم؟ بنا به عقیده دکتر ذبیح الله صفا، با نفوذ ترکان آشوب و قوقای غلامان نوخاسته ترک نژاد در ایران آغاز شد. جز چند سال از تسلط غزنویان و سلجوقیان در ایرانی که ترکان بر آن فرمان روایی داشتند، غیر از جنگ و آزار و قتل و غارت چیزی نبود. بلای چنگیز و فرستادگان حکومت مغولی و خونریزی های تیمور و اوضاع بعد از تسلط و آشوب افاقنه نیز به تمامی مکمل فساد و تباهی نفوذ غلامان ترک و قبایل ترک نژاد ماوراء جیهون گشت. به همین سبب از آغاز قرن ششم انحطاطی سخت در امر حماسه سرایی ایجاد شده و جز چند اثر معدود و بی اهمیت از حماسه ملی که در قرن هفتم و هشتم پدید آمد، دیگر از حماسه ملی اثری مشهود نیفتاد.
تورانیان نیستن که تو همه قصه‌های قدیمی دشمن ایرانیان؟
بله، دقیقاً همون تورانیان. تو مقطع اواخر قرن پنجم تا قرن هشتم متاسفانه اتفاقای خوبی برای قصه‌ها و داستان ایرانی نیفتاده بچه‌ها. تو این دوره بیشتر داستان‌ها و نقل‌ها به اجبار میره به سمت نقل مناقب و محاسن و فضائل و ماجراهای جهانگشایی و جهانداری پادشاهان ترک، و تنها کسی که در این مقطع تاریخی کار مهمی در زمینه روایت داستان‌های ایرانی می‌کنه یه شاعر به نام مسعودی مروزی.
شاعر یعنی یه چیزی مثل شاهنامه فردوسی نوشته؟
پس یعنی یه نفر قبل فردوسی این داستان رو به شعر در آورده؟
بله همینطوره.
حالا مگه داستان ایرانی فقط شاهنامه بوده؟
آره دیگه، توی دوره سامانی هرچی داستان بوده رو جمع میکنن توی شاهنامه ابو منصوری و یه شاهنامه دیگه،
ابو معید بلخی.
آره آره،
اونا فقط داستانای پهلوانی و جنگ و اینا بود،
مهمترینا بودن دیگه.
بله، مسعودی مروزی قبل از فردوسی قصه های شاهنامه رو به نظم در میاره، ولی متاسفانه هیچی از اشعارش به جا نمونده.
پس یعنی فردوسی اولین شاعر شاهنامه نیست؟
نه خیر، نه تنها اولین نیست که دومین هم نیست.
این دومیه که پس؟
یک شاعری هست که هزار بیت از شعراش به همت فردوسی باقی مونده. ابو منصور محمد ابن احمد، مشهور به دقیقی، شاعر حماسی غنایی سرای دوره سامانی است. زادگاه او را مرو، بخارا، هرات، طوس و بلخ دانستند، اما بلخی بودن او درست تر است. ابتدا به خدمت عمرای چغانی، ابو سعید مظفر و ابو نصر ابن علی که در ماوراءالنهر سکونت داشتند درآمد و افسون بر آنان امیر فخرالدوله از آل محتاج را در اشعار خود ستایش کرد. سپس به دربار منصور ابن نوح و نوح ابن منصور سامانی راه یافت و آنان را نیز مدح گفت. گویا به امر نوح نظم شاهنامه را تحت عنوان گشتاسنامه آغاز کرد و هزار بیت سرود. پیش از پایان گشتاسنامه به قتل رسید. فردوسی اثر ناتمام او را به پایان برد و آن را در شاهنامه خود گنجانید.
حالا این گشتاسنامه کدوم قسمت شاهنامه میشه؟
گشتاسنامه ماجرای سلطنت گشتاسپ، حضور زرتشت و جنگ مذهبی بین گشتاسپ و ارجاسپ تورانی.
الان یعنی شما داستان شاهنامه رو حفظی دیگه؟ اینایی که استاد گفتم میشه دقیقاً کدوم ابیات؟
حفظ نیستم، ولی بالاخره یه چیزایی میدونم دیگه.
مثلا قسمتایی که در مورد ارجاسپ میشه دیگه.
مثلا بیت 1025 تا 1028 میگه چو ارجاسپ آگاه شد شاد گشت، از اندوه دیرینه آزاد گشت. سران را همه خواند و گفتا روید، سپاه پراکنده گرد آورید. برفتند گردان لشکر همه، به کوه و بیابان و جای رمه. بدو باز خواندند لشکرش را، گزیده سواران لشکرش را.
آقای دقیقی به جز گشتاسنامه چیز دیگه ای ننوشته بوده؟
چرا، یه تعدادی قصیده و غزل و یه تعدادی قطعات و ابیات پراکنده ازش مونده تو کتابای تذکره یا همون شرح حال. سبکش هم در شعر شبیه رودکیه. خیلی ها معتقدن که قدرت طبع دقیقی در شعرهای عاشقانه و شعرهایی که در اونها طبیعت رو تصویرسازی کرده در مقایسه با گشتاسنامه بیشتره. مثلا یه شعری داره میگه که ای روی تو چون باغ و همه باغ بنفشه، خواهم که بنفشه چنم از زلف تو یک مشت. آن کس که مرا کشت، مرا کشت و تو را زاد، وان کس که تو را زاد، تو را زاد و مرا کشت.
چه قشنگ.
چرا کشتنش این شاعر رو با این طبع لطیف؟ کی کشتش؟
والا انقدی که خبر داریم میگن که به دست غلامش کشته شده و جزئیاتشو نمیدونم من.
حالا خیلی هم به نظر موضوع بحث ما نیست این ماجرا.
چرا نیست؟ این خودش یه داستان قدیمی هم هست، میتونیم ازش استفاده کنیم واسه نقالیمون. همین داستانو بنویسیم واسه اجرا.
بابا مگه فقط قدیمی بودن شرطه؟ این همه داستان قدیمی هست، چرا نقالا اونا رو تعریف نمی‌کنن؟ واقعا سوال خوبیه.
بچه‌ها قرار شد از دل مسیری که نقالی طی کرده ویژگی داستانایی که تو این مسیر خلق شده و باقی مونده رو متوجه بشیم. بازم قرار اینو تکرار کنم براتون.
استاد من معذرت میخوام، چای نخورده امروز مهران و خسته است.
استاد من برم جنگی چای بگیرم.
بله بله بفرمایید.
کارگاه تئاتر هر پنجشنبه ساعت 19:30 از رادیو نمایش.
خب بالاخره رسیدیم به شاهنامه.
بله، بعد از سروده‌های فردوسی بود که خیلی‌ها به صرافت افتادن قصه‌ها و حکایت‌های ایرانی رو تبدیل کنن به شعر، و به قول آقای دکتر ذبیح الله صفا فقط چند تا داستان موند که به شعر در نیومد.
اینجا معلوم میشه که چرا شعر انقدر تو نقالی مهمه. حتی نقلایی هم که کاملا به نثر میگن، نقال یه جوری سعی میکنه موزون تعریفش کنه.
دقیقاً. اینجا معلوم میشه این ماجرا از کجا آب میخوره. همه داستانه ایرانی جایی تو تاریخ منظوم شدن بالاخره.
البته به قول دکتر صفا یه چند تا داستانی هم جا مونده. دکتر ذبیح الله صفا در کتاب حماسه سرایی در ایران می نویسد در قرن چهارم و پنجم قسمت اعظم داستانهای حماسی ایرانیان به نظم فارسی درآمد و تنها چند داستان بر جای ماند که بعضی از آنها بعد از قرن ششم منظوم شد و دیگر از داستانهای ملی ایران چیزی به نظم در نیامد. اما در قبال انحطاط و فنای حماسه ملی، دو نوع تازه از حماسه در ایران معمول و متداول شد. یکی حماسه های تاریخی، یعنی منظومه های حماسی که در باب رجال تاریخی ترتیب یافت و نخستین آنها اسکندرنامه نظامی است و آخرین آنها شهنشهنامه سبا، و دیگر حماسه های دینی، یعنی منظومه هایی که در باب سرگذشت تاریخی یا داستانی رجال و پهلوانان دین اسلام ساخته و پرداخته شدند، مانند خاورانامه، صاحب قراننامه و حمله حیدری و نظیر اینها.
پس این تقسیم بندی ها و دسته بندی های نقالی از اینجا میاد.
بله، من یه پیشنهادی که دارم، میتونید هر کدوم از این دسته بندی های داستان ها رو جداگانه دربارش تحقیق کنید، هم حماسه های ملی و اساطیری، هم دینی و هم تاریخی. این اصلی ترین دسته بندی برای داستان هایی که نقال ها در طول تاریخ تعریف میکردن. جنس اصلی قصه ها رو همینجا میتونید در بیارید.
قدیمی ترینش که همون ملی و اساطیری دیگه، درست؟
بله مستد. کاملا.
درباره اینا بیشتر از همه دستای دیگه حرف زدیم.
تا الان هر چی گفتیم از همینا بوده دیگه.
هر چی گفتیم که نه، ولی کم هم در موردش نگفتیم. مثلا خود شاهنامه فردوسی و شاهنامه‌های دیگه جزء همین دسته میشن دیگه.
بله بله، تقریبا درباره مهمترین منابع حماسه های ملی و اساطیری حرف زدیم با هم.
البته هنوز خیلی سوال داریم در موردشون، چون هنوز نفهمیدیم جنس قصه هاشون دقیقاً چی بوده. اصلا خود همین شاهنامه فردوسی، همینم من خیلی کلی راجبش میدونم که موضوعش چیه. بقیه منابعی هم که داستانه ملی و اساطیری رو دارن از اینم کلی تر میدونیم.
گفتیم دیگه، شاهنامه مسعودی مرزی بود، نمیدونم گشتاسنامه دقیقی بود، بانو گشتاسنامه و گرشاسنامه، و همشون یه جورایی شاهنامه بودن دیگه.
آره دیگه، کل ادبیات حماسی و ملی رو مچاله کردی تو قطع جیبی و آماده ارزه.
من که میگم از همینجا شروع بکنیم. خیلی هم موافقم با پیشنهادتون استاد. قبل از اینکه جلوتر بریم، اصلا ببینیم داستان این کتابا چی بوده، موضوعشون دقیقاً چی بوده. تا ریز نشیم نمیتونیم جنس قصه ها رو متوجه بشیم.
اصلا بعد از همون اولی فکر کنم شروع کنیم. شاهنامه مسعودی مروزی.
اونو که استاد فرمودن چیزی ازش باقی نمونده. البته استاد من یه جستجوی ریزی کردم و به این نتیجه ریزتری هم دربارش رسیدم. در کتاب البدع التاریخ تألیف مطهر ابن طاهر المقدسی که از کتب معتبر تاریخ و مؤلف به سال 355 هجری است، دو بار از این منظومه یاد شده است. یکی در پادشاهی کیومرث و دیگری در پایان سلطنت پادشاهی ساسانی. چنان که از سخنان منقول مطهر ابن طاهر دریافته ایم، ذکر مسعودی با این همه سادگی مانند مرد مشهوری که نامش زبانزد همگان باشد، دلیل بر شهرت این مرد و شاهنامه او در قرن پنجم است. بنابراین هنگامی که دقیقی و فردوسی به نظم شاهنامه ابو منصوری دست زده بودند، شاهنامه مسعودی شهرت و اعتباری داشت و از مقایسه داستان بخشودن زال چنان که در شاهنامه فردوسی آمده و کشتن او چنان که در شاهنامه مسعودی یافت می شد، به مغایرت روایت مسعودی و نویسندگان شاهنامه ابو منصوری در بعضی موارد پی می بریم. از شاهنامه منصوری بعید چیز زیادی دستگیرون بشه، چون جزئیات قصه هاش باقی نمونده، هرچی از کلیاته.
ولی در مورد گشتاسب‌نامه دقیقی حرفای بیشتری میشه زد به نظرم، چون هر هزار تا بیتش هست. استاد بجز اون توضیح کلی و کوتاهی که دادی دیگه چیا میدونیم از این هزار تا بیت آقای دقیقی؟
قصه های این هزار بیت بچه‌ها تقریبا میشه گفت برای کتاب باستانی به نام یادگار زریران منطبقه که یه رساله حماسی مذهبی بوده به زبان پهلوی. این کتاب اولین کتابیه که بعد از قطعات داستانی اوستا قسمتی از روایات ایرانی در اون گردآوری شده.
همینجوری داره جالب‌تر میشه. چقدر قدیمیه این کتاب استاد؟
بله، اصل این کتاب ظاهراً تلفیقی از نثر و شعر بوده و به زبان پارتی بوده. اما اون نسخه‌ای که ازش وجود داره به زبان و خط پهلوی برمیگرده به سده 6 میلادی.
پس یعنی معلومه که داستانش در مورد چی بوده؟
بله، داستان دو تا پهلوونه به اسم زریر، برادر گشتاسب، و پسرش بستوره که اسمشون در اوستا هم اومده. ماجراش هم از این قراره که پس از اینکه گشتاسب و خاندان او به آیین مزداپرستی می‌گروند، ارجاسب شاه خیونها در نامه‌ای که به گشتاسب می‌نویسد از او می‌خواهد که یا دست از دین نو بردارد یا آماده جنگ شود. چون گشتاسب در دادن پاسخ به ارجاسب دودلی نشان می‌دهد، زریر برادر او پاسخ نامه را بی‌باکانه می‌دهد و با ارجاسب قرار جنگ می‌گذارد و سالاری سپاه ایران را به دست می‌گیرد. پیش از آغاز جنگ، جاماسب وزیر گشتاسب در پیشبینی خود کشته شدن زریر و شاهزادگان ایران را در نبرد تن به تن با دشمن به گشتاسب خبر می‌دهد. گشتاسب با شنیدن آن می‌خواهد از شرکت آنان در جنگ جلوگیری کند. جاماسب به گشتاسب می‌گوید که در این صورت چه کسی می‌تواند از هجوم دشمن جلوگیری کند، و چون او را از پیروزی نهایی ایران در جنگ آگاه می‌کند، گشتاسب خوشنود می‌شود. با تأکید بر وفاداری خود به دین مزداپرستی به تماشای جنگ می نشیند. پس از کشته شدن زریر، کسی آمادگی برای نبرد تن به تن با ویدرفش جادو کشنده زریر را در خود نمی بیند، مگر بستور پسر زریر. با آنکه او خردسال است، گشتاسب به پیروی از اندرز جاماسب بر او آفرینی می خواند و به او تیری می دهد. بستور در نبرد تن به تن با ویدرفش جادو با آن تیر وی را می کشد. پس از او پسر جاماسب و اسفندیار پسر گشتاس ایرانیان را در جنگ با دشمن به پیروزی میرساند.
یک قرش فیل برگشت برا رستم، رستم فیل ندید، یه ساختمون داره میاد. برآورد خرطوم فیل ژیان، بدون تا به رستم رساند زیان. همه زالگ و بی پسر شدن، ای داد بی داد، همه میگن الان خوردش میکنه. خرطوم دراز کرد بیندازه دوورک همرش، خرطومشه گذاشت لوگ عضلات و آزو. با این گاف سر یزدان پاک بست تو کله فیل، تن تن یکی گرز زد بر سرش، که خم گشت بالای کوه پیکرش. فیل خوابید. زال اومد گفت پسرم چرا اینو کشتی؟ این فیل قیمتی بود، به درد ما میخورد. گفت پدر اگر کسی بخواد به یه مظلوم صدمه برسونه، تخم چشمم باشد کاسه درش میارم. مرا ایزد از بحر جنگ آفرید.
پس یعنی دقیقی گشتاسنامه از روی شاهنامه ابومنصوری ننوشته، داستانش قدیمی تر بوده. یعنی
خود ابومنصورم اون داستانا رو از رو همینا نوشته دیگه.
پس اون راویایی که جمع کرد و شفاهی داستانا رو روایت کردن چی؟ اون 5 نفر که راویای اصلی شاهنامه ابومنصوری بودن؟
بله، ولی اون روایت ها تنده ها منبع ما نبوده. یعنی مثلا ابومنصور برای گردآوری شاهنامه منصور و خودش از کتب باستانی پهلوی هم استفاده کرده. در نتیجه نمیتونیم دقیق بگیم که داستان های دقیقی در مورد مثلا گشتاسب از روی کتاب یادگار ضریر نوشته شده یا از روی شاهنامه نصر ابومنصوری، چون اختلافات جزئی هم بین داستان کتاب یادگار ضریر با داستان گشتاسنامه هست که نشون میده احتمالاً این داستان بعد از چند بار دست به دست شدن به دقیقی رسیده، که یعنی به احتمال زیاد از روی همون شاهنامه ابومنصوری داستانشو برداشته.
من تازه دارم قدر شاهنامه رو میدونم، البته شاهنامه ابومنصوری رو، چون خیلی کامله.
همه داستانای تاریخ باستان و اسطوره‌ای رو، چه اونایی که مکتوب بوده چه اونایی که شفاهی بوده، رو جمع کرده تو این کتاب. واقعا باید ازش ممنون باشیم.
بله.
البته زیاد از برخوردت با فردوسی خوشم نیومد.
نه، من اصلا قصد جسارت به حکیم ابوالقاسم بزرگ اونو نداشتم. فقط خواستم ابراز احساسات و ارادت به ابومنصور خان معمری کنم برای گردآوری قدیمی ترین داستانهای ایران.
استاد شاهنامه فردوسی چی؟ در مورد داستانهای شاهنامه فردوسی حرف نمیزنیم؟
بله حتما باید حرف بزنیم، چون درسته که نقالی فقط شاهنامه خانی نیست، ولی شاهنامه مهمترین منبع نقالی بوده و هست و باید بیشتر ازش بدونیم. ولی امروز من یه مقدار باید زودتر برم، بحثو در این باره بهتره که بندازیم به جلسه بعد. برای هفته بعدم شما یه مقداری موضوعات خودتون رو در مورد شاهنامه یه خود مطالعه بکنید که بتونیم که بحث بکنیم در موردش. ان شاءالله پربار باشه جلسه. خیلی خیلی خسته نباشید. خیلی خوشحال شدم که دیدمتون. مراقب خودتون باشید.
گفت نگران نباش، رخش در همین قلعه است. گفت قبول نمی کنم، باور نمی کنم، می خوام رخشو ببینم. به حجیر گفت رخشو بیار. رخش آورد برا سر جهان بخش. جهان بخش از پشت یک پرده تیره رخشو بید. دو قطره عشق از چشمان این جوان جاری شد. گفت برادرم دو آرزو دارم. آرزو چیه؟ گفت یکی این که این عصر به دست پدرم رستم برسه، بیاد برا سر من، ازش خلالیت به طرفم، خیلی اذیتش کردم، خیلی آزارش دادم. یکی آن که پدرم فرامرز رو ببینم. اینو گفت و مجددم از اون